بیشتر برای سازهای ایرانی و حتی پیشبرد رپرتوارهای آموزشی نوین‌تر برای سازهای ایرانی.
خیلی خوب، این رپرتوار یا کارگان موسیقی ایرانی گسترش زیاده و میشه خیلی راجع بهش صحبت کرد، به خصوص در مبحث شما که سازشناسی هست. دیگه فرصت نداریم، تا برنامه بعد با شما خدافظی کنیم.
خیلی ممنونم، خدا نگهدار.
میخوایم بخش موسیقی نوایی رو بشنویم که جناب آقای صادق چراغی، آهنگساز و کارشناس موسیقی، عهده دار این بخش هستن. سلام آقای چراغی.
درود و مهر به شما جناب مکتبی گرامی، همکاران خوبتون در برنامه نیستان و شنوندگان خوب این برنامه، من همراه شما هستم.
درود بر شما، سپاس. در این برنامه برای ما چه صحبت‌هایی خواهید داشت و چه نمونه‌ای پخش میشه؟
اگر اجازه بدید ما با شنوندگان گرامی سفری داشته باشیم به سامان مازندران، با موسیقی مازندرانی باشیم و هنرمند خوب و پیشکسوت مازندرانی آقای حسین علمباز، خواننده و ادیب خوب اون سامان.
سپاس میشنویم.
بله، آغازگر این برنامه هم بخشی از اجراهای استاد حسین علمباز. موسیقی که آغازگر این برنامه است آواز امیریه، که این آواز امیری از مجموعه ماهتتی برای شنیدار شما شنوندگان گرامی گزینش شده. مجموعه ماهتتی کاری از زنده یاد استاد احمد محسن پور. خوانندگان این مجموعه آقایان محمد ابراهیم عالمی، حسین علمباز، ارسلان طیبی و مسلم فهیمی هستند. ما از این مجموعه آواز امیری استاد حسین علمباز رو برای شنیدار شما گرامیان گزینش کرده ایم. با ما همراه باشید.
Bye.
استاد عزیز آقای حسین علمباز، به برنامه خودتون خیلی خوش اومدید.
منم به هر شبت که خدمت شما سلام دارم و خسته نباشید میگم.
درود باشه.
و همچنین که گفتم بذارید من خودم رو معرفی کنم که از حوزه جغرافیای مازندران هستم. بنیاد سخن نوم خداخدیره. من دهه 8335 در شهر آمول دنیا آمدم و مثل همه بنی آدم عاشق هستم و فطرت عشق همچنان که در همه ملکول هستی نافته و در تمام موجودات و در تمام ذرات عالم بدون عشق آفرینش اصلا صورت نمی گرفت، من هم ذره کوچک از این خداوندی هستم و معتقد هستم که دوران سپری کردن کار هنری با تناسب و سن و سال آدم اینا شکل میگیره. دوران جوانی خوندنش با دوران میانسالی با دوران پیری فرق داره. خاستگاه خیزش حروف در حلق تا لب که 32 حرفه ابتداعا به ترانه ها و تغزل های پرداخته میشه، تصنیف های پرداخته میشه که بارقه شیطنت دارن، بارقه شلوغ‌بازی دارن، از ترانک ها و کیجادان ها و اینا سرچشمه میگیرن که ما این قسمت رو به ابتدای ساختمان حنجره نسبت میدیم، قسمت میانی رو به سنین میانسالی نسبت میدیم و چون آدمیزاد در انتهای عمرش از فیزیک بدنی آنچنان برخوردار نیست، اینجا چون دوباره میخواد برگشت کنه به اون جایی که بوده، بنابراین برای اتصال به اون زمان اون لحظه و اون مکان و یا اونجا روحیات و خلقیاتش باید متناسب بشه. اون که میگه میشنوه ایده ها و شنیده هاش او رو به اون سوی هدایت میکنه که روزی آمده است.
بر شما آقای علمباز انقدر خوب از شروع عشق گفتید که اجازه بدید ما یکی از اجراهای شما رو با شنوندگان گرامی بشنویم و بازگردیم. خب ما بخشایی از منظومه امیر گوهر رو شنیدیم با اجرای استاد عزیز استاد حسین علمباز و توضیحاتی که شما می‌فرمایید.
جناب چراغی، شما وقتی میگید سیب من میگم سه، من میگم سه، مزه سه رو دریافت کردم، ولی شما میگید سیب، مزه سیب رو دریافت کردید، یعنی شما فارسی گونه رو دریافت کردید، من محلی رو دریافت کردم. اینه که جسارت اصفایی بکنم، من الان همیشه چون محلی گب زمین به صورت محلی صحبت میکنم، الان مزه اون احساسات مازندرانی و بعد اون واژگان اینا یه خود برام چه، امیدوارم که مورد چیز شما قرار بگیره.
خواهش.
ما برای گردآوری این منظومه حدود 7-8 سال روش به صلاح جمعوری شد که شما خودتون استاد هستین در این کارها و گردآوری ها، و چون امیری واژه امیر یا کلمه امیر به امیران و بلند پایگان و بزرگان اشاره داره، بنابراین مقام امیری در دانگ بالا خونده میشه، با صدای غرا خونده میشه، تا سمقیت واژه امیر و امیری خانی رو با این پاس داری این طیف از مردم و طبقه برسونه. جایگاه موسیقی مازندران تا اونجا که من میدونم از سنین 40 و 50 به بالا بهش بیشتر توجه دارن، و اگرچه خب که شما فرمودید چون به خاطر اینکه مترونوم آزاد داره طیف اون سن به بالا میپذیرن اون آرامشی که ایجاد میکنه،
این سلیقه به هر حال
همه نیست.
اجازه بدید حالا که این صحبت رو کردیم دوباره بخشی از اجرایی استاد عزیزم حسین علمباز رو بشنویم با شنوندگان بازگشت. آقای مهتوی گرامی با ادیب خوبی چون استاد حسین علمباز میشه ساعتها درباره موسیقی مازندران گفتگو کرد، ولی میدونم که وقت این برنامه در این بخش رو به پایانه و اگر اجازه بدین من با شما و شنوندگان گرامی خداحافظی کنم.
درود بر شما جناب آقای چراغی، خداحافظی میکنیم تا برنامه بعد با شما.
درود بر شما، بدرود و خدا نگهدار.
رادیو فرهنگ بشنوید.
خیلی خوب، رسیدیم به بخشی که باید در خدمت جناب آقای امیر شهابی پژوهشگر موسیقی و مدرس دانشگاه باشیم. درود بر شما آقای شهابی، خیلی خوش آمدید به نیستان.
سپاسگزارم جناب مهتوی، من هم سلام عرض میکنم به شما و همچنین عرض سلام دارم خدمت همه عزیزان شنونده. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم. در این برنامه میخوام مواردی رو از بین صفحات تاریخ بیرون بکشم و درباره موسیقی کلاسیک اروپا، خاصه در خصوص موزارت، مواردی رو خدمت عزیزان شنونده عرض کنم. این آهنگساز و نابغه اتریشی بسیار زندگی متفاوتی رو از همون دوران کودکیش تجربه کرد، سفرهای پرشماری که پدرش ترتیب داد و اون رو به شهرها و کشورهای مختلفی برد، باعث شد که این کودک خیلی زود وارد دنیای حرفه‌ای موسیقی بشه و در پاریس بود که تونست آثار خودش رو برای ویولون و پیانو بنویسه در سال 1764. در اون موقع موزارت فقط 8 سالش بود و حالا سفری هم که به لندن داشت این اقبال به موزارت رو کرد و تونست پیش یوهان کریستیان باخ فرزند و شاگرد موسیقیدان شناخته شده باخ آلمانی که سمت استادی اون رو داشت آموختای خودش رو کامل کنه. این استاد جدی و ماهر اون موقع میتونست به مراتب بیشتر از پدر موزارت به اون درس موسیقی بده. کریستیان باخ که در اون زمان آهنگساز به هر حال شناخته شده بود خیلی سریع متوجه مهارت خاص خودش اون رو تونست که به مدارج عالی تر هنر موسیقی هدایت کنه. در اون موقع موزارت آهنگای زیادی ساخت. آثاری که اون در لندن به وجود آورد مخصوصا سمفونی های اولیه اون نشون داد که موزارت کلیه سازها رو به خوبی درک میکنه و با اونها آشنایی داره. عجیب اینه که اون اولین سمفونی خودش رو بدون اینکه به سازی دست بزنه روی کاغذ آورد. علتش هم اینه که در اون زمان پدر موزارت به سختی مریض بود و در اتاق مجاوری که موزارت ساکن بود بستری بود. موزارت نمیخواست با ایجاد صدا برای پدرش مزاحمت ایجاد کنه و هنگامی که موزارت لندن رو ترک میکرد نشون داد که یک آهنگساز کامل شده. هرچند بازگشت به اون شهر سالزبورگ چندان خوشایند نبود ولی به هر حال اونها ناگزیر بودن که به شهر زادگاه موزارت برگردن چون مدت مرخصی پدرش تموم شده بود و در جای دیگه هم نتونسته بود که کاری برای خودش دست و پا کنه. در این حال اون مدیر مدرسه مذهبی که پدرش در اونجا شاغل بود 3 سال تمام منتظر بود که بالاخره پدر موزارت به اونجا برگرده و سرانجام در پاییز 1766 خانواده موزارت به زادگاهشون مراجعت میکنن بعد از اون سفرهای پرشماری که تجربه میکنن و البته بسیار موقعیت خوبی هم بود برای خود موزارت چون تونست که با آهنگسازهای مختلفی آشنا بشه و هم کلام بشه و این فرصت براش پیش اومد که آثاری رو بتونه بنویسه. جناب مهتبی اگر موافق باشید قطعه موسیقی از ساخته های موزارت بشنویم و من ادامه زندگی این نابغه اتریشی رو خدمت اعضای شنونده عرض کنم.
درود بر شما. بله Thank you.
در حالی که بخش‌هایی از کنسرت و ویولون موزارت در ری رو به اتفاق میشنویم، باید عرض کنم که بعد از 3 سال در بدری، کار مداوم و تلاش بیوقفه، فرزندان موزارت بزرگ به شهر خودشون برگشتن و به حد زیادی هم میشه گفتش که این نیروی کودکانه اونها در این سفر گرفته شده بود. موزارت اون موقع 12 سالش بود که نوشتن اپرایی رو به اون سفارش دادن. اون برای ساختن این اپرا با شور و اشتیاق کار کرد. در کار اون ملودی های ظریف و گوش نواز زیاد بود و با این اوصاف هنوز تحت تأثیر اپرا کومیک ایتالیا قرار داشت و به نوعی میشه گفتش که آثارش تقلیدی از اون بود. وقتی موزارت 14 ساله شد، پدرش تصمیم گرفت که اون رو دوباره به خارج ببره. این بار مقصد اونها ایتالیا بود و در اونجا هر حال سرزمینی بود که موسیقی هر جا قرب زیادی داشت. ایتالیا کشوری بود که آثار برجسته اپرایی رو به دنیا عرضه کرده بود و کلیه موسیقیدان ها به نوعی سعی داشتن که از اونجا دیدن کنند و تجربی رو بتونن کسب کنند. ایتالیا این نابغه جوان رو با آغوش باز پذیرفت و ازش استقبال کردند و در شهر بوسونی اون دوش به دوش آهنگسازان بالغ در مسابقه ورودی آکادمی فیلارمونیک شرکت کرد. قطعه تک صدایی به اون دادن تا موزارت اون رو به یک اثر 4 صدایی تبدیل کنه و اون هم موفق شد در مدت 30 ساعت این کار رو انجام برسونه و اعضای آکادمی از نبوغ و مهارت موزارت شگفت زده شدن. تا اینجا من سعی کردم مواردی رو از زندگی موزارت به ویژه در سنین نوجوانی و جوانی خدمت شما عرض کنم. ناگفته های مونده که انشالله در برنامه های بعدی به بحث خواهم گذاشت.
سپاس آقای شهابی، خیلی محبت کردید. تا برنامه بعد با شما خدافظی میکنیم.
سپاس از شما، خدا نگه دارد.
خب، به پایان رسید این دفتر و میخوایم با شما شنوندگان عزیز که تا پایان برنامه نشستید و گوش کردید خداحافظی بکنیم. بنده رضا مهدوی افتخار داشتم در کنار همکاران گرانقدرم سرکار خانم یلدا احتشامی تهیه کننده و کارشناسان عزیزی که در این برنامه افتخار همکاری دادن، جناب پویان آزاده، جناب امیر شهابی، جناب صادق چراغی، جناب شهاب مینا و سرکار خانم دنیا دبیری. با همه شما عزیزان خداحافظی میکنم.
غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس
توی خونه یا سر کار ظریفه، ظریف یه موکت بی حریفه، موکت همه چی تموم ظریفه، همه چی ردیفه جون ظریفه.
نر
نرم و با دوام، متنوع و بصرفه. خرید آسان در zarifmusawwar.com.
فروش انواع دوچرخه در مدل‌ها و اندازه‌های گوناگون برای تمام سنین به صورت اقساط بدون ضامن در سرای ایرانی. پیش پرداخت از 0% تا 30%. سرزندگی و سلامتی در سرای بزرگ ایرانی.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس. هفته 150 هزار تومان تلویزیون 50 اینچ بخر.
ما این مدل انتخاب کردیم.
خرید اقساطی راحت بدون مراجعه به بانک، بدون ضامن، بدون پیش پرداخت از شهر لوازم خانگی.
آرامش و تفاخر سطر سطر گلستان و به قنای حافظ شیراز، رادیو فرهنگ رایحه‌ای از شعر و ادب پارسی، موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
بعد از ظهر شما هموطنان گرامی بخیر، سپاس بسیار از همراهی شما بزرگواران با مجموعه برنامه‌های رادیو فرهنگ که این بار در بخش دوم همراه شما خوبان خواهیم بود تا ساعت 22، و در طی این مدت هم برنامه‌های متنوعی رو در نظر گرفتیم که به ترتیب حضور شما دوستان تقدیم خواهیم کرد. تعدادی از این برنامه‌ها از قبل تهیه شده، شما به موقع خواهید شنید، اما تعدادی هم به طور مستقیم پخش میشه که شما دوستان میتونید از طریق راه‌های ارتباطی مشارکت بفرمایید با موضوع یا موضوعهایی که همکاران گرامی مطرح خواهند کرد. این راه‌ها شامل شماره 220-485 که معمولاً در زمان پخش برنامه به طور مستقیم مورد استفاده است، اما سامانه 30558 همیشه در اختیار شما عزیزان قرار داره. و اما در این لحظه دعوت میکنم به طور مستقیم به مدت 55 دقیقه شنونده ققنوس باشید.
ققنوس مرغ خوشخوان، آوازه جهان، آواره مانده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران بنشسته است فرد، برگرد او به هر سر شاخی پرم میکند.
ققنوس کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.